بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 230 سطر 28 استاد مروی جلسه 52 مورخه 29/10/78
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الأمر الثالث قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البايع أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ. عرض شد که در بیع الخیار مرحوم شیخ 8 امر رو ذکر می کنند. امر سوم در این مسئله است که اگر بیع الخیار انجام شد در موعد مقرر بایه ثمن رو به مشتری برگردوند، آیا پس از رد ثمن نیاز هست که بایع کلمه فسخ تو را هم بگوید تا این بیع فسخ شود یا نه با رد ثمن فسخ فعلی محقق شده است و بی باطل گشته. در این مسئله دو قول است. قول اول این است که پس از رد ثمن باید بایع فسخ تو هم بگوید و رد ثمن فسخ بیع حساب نمی شود. قائلین به این قول سه دلیل بر مدعاشون اقامه نمودن. دلیل اول این است که فرمودند بیع الخیار از افراد خیار شرط حساب می شود. نهایت یک قیدی اضافه داره که در متن عقد قد رد سمن هم قید شده است، ولی از افراد خیار شرط است و در خیار شرط گفته ایم نیاز به فسخ هست. باید فسخ تو بگوید تا به فسخ بشه. اینجا هم چون یکی از افراد خیار شرط است، پس از رد سمن فسخ تو گفتن هم لازم است. این یک دلیل. دلیل دوم آقایان این است که در باب خیارات باید قول یا فعلی باشد دال بر فسخ تا فسخ محقق بشه، و رد ثمن از سوی بایه دلالت بر فسخ نمی کنه. پس بنابراین پس از رد ثمن باید بایه فسخ تو هم بگوید تا بیع فسخ بشه. این هم دلیل دوم شد. دلیل سوم آقایان نظیر دلیل دومه به یه عبارت علمی. دلیل این است که میگوین در بیع شرط یا بیع الخیار رد ثمن کشف میکند از اراده فسخ، یعنی بایه که پول رو در مدت به مشتری برگردون، معناش این است که می خواهد بیع رو فسخ کند. اراده فسخ غیر از مراد است، غیر از خود فسخ است. پس معلوم میشه اراده فسخ آمده است، ولی خود فسخ چطور؟ هنوز نیامده. پس باید فسخ تو رو بگوید تا فسخ بی محقق شده باشد و معید این قول این است که علما تعبیر می کنند، می گویند رد ثمن در بیع الخیار مقدمه فسخ است. پس معلوم میشه ذل مقدمه که فسخ باشد هنوز نیامده، لذا باید فسخ تو گفته شود تا این بی باطل بشه و به هم بریزه نابود بشه. این قول اول با ادلش. قول دوم که نظر شیخ انصاری هم همین قول دوم است، با یه توضیح این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند بلا شک و شبه رد ثمن از سوی بایه محقق شده. فرضین است بایه 1,000,000 تومان پول منزل رو آمده به مشتری تقدیم کرده، این عمل رو به دست عرف بدیم ببینیم عرفاً این عمل بر چه دلالت میکنه. وقتی این عمل به عرف گفته شود، عرف این عمل رو فسخ فعلی می داند، یعنی عرف می گوید آقای بایی پول رو آورده تا خانه‌شو تحویل بگیره. این عمل فسخ فعلی حساب میشه و دیگه نیاز به گفتن فسخ تو وجود نداره. دو تا هم شاهد ذکر میکنن، معید شاهد و معید. اول این که میفرمایند علما در موارد دیگر به کمترین فعلی که دلالت بر فسخ داشته باشد میگن فسخ محقق میشه و دیگه نیاز نداره طرف فسخ تو بگوید. مثلا فرض کنید کسی کتابشو به زید فروخته، 3 روزم خیار داره. علما میگویند اگر دوباره این آقا در معرض فروش قرار بده کتابش رو، یک آگهی بزنه برای فروش کتابش، این عمل دلالت می کند که بیع قبلی رو فسخ کردن و دیگه نیاز نداره فسخ تو بگوید.
پس در اینجا که بای رفت پول رو تهیه کرده، در خانه مشتری آورده است، پول رو به او تقدیم کرده، به طریق اولا دلالت می کند که با این عمل بیع رو فسخ کرده. حالا این که پول رو به مشتری تقدیم می کنه، این عملش یا تملیک ثمن است به مشتری تا با زبان بی زبانی و به شکل معاتاتی خانش رو تملک کنه، یا نه شما مستقیما بگید پول رو تحویل دادن یعنی تملک مبیع است. هر جور که باشه این عمل دلالت بر فسخ خواهد داشت. شاهد دوم، ظاهر روایاتی است که در این مسئله وارد شده. روایات میگوید به مجرد رد ثمن مشتری باید مبیع رو، منزل رو به بایع رد کنه. امام علیه السلام نمی فرماید اگر بایع ثمن رو رد کرد مشتری منتظر فسخت و گفتن او بمانه، نه، امام می فرماین به مجرد رد ثمن باید مبیع رو به بایع رد کنه. پس این هم خودش شاهد بر این است که رد ثمن فسخ فعلی است، دیگه نیاز به فسخت و گفتن وجود نخواهد داشت. این هم خلاصه ی امر سوم. عبارت رو بخونیم برسیم به امر. الامر الثالث، رسم دوم رو قبول نکردن، یعنی اون احتمال دوم از احتمالات پنجگانه رو. خب چی بود احتمال دوم؟ نه، انفساخ بود. اون احتمال چهارم بود که انفساخ باشه. خیلی خوب، ببینید همونجا توضیح دادن، فرمودن اگر میگید انفساخ عقد که خود به خود از بین میره، معناش اینه که رد ثمن فسخ فعلی است، ما او را قبول داریم. ولی شما میگید رد ثمن فسخ فعلی نیست، رد ثمن فسخ هم نیست، خود به خود عقد به هم میریزه. اونجا رو اشکال میکردن ایشون، ولی در اینجا میفرماین رد ثمن فسخ فعلیست، یعنی با رد ثمن گویا طرف با هزار زبان داره میگه فسخت البیع. خب وقتی این فعلش داله بر فسخ بود، لا محال عقد هم به هم میریزه. پس سبب و مسبب اینجا هست. اونجا میگفتن انفساخ بدون فسخ محقق نمیشود، اینجا میگن عمل فسخ فعلیست، به خاطر این که در حقیقت ما دیگه نیاز به دلیل نداریم اینجا. اصل کلی ضروری بین همه فقها این است که ولو مرحوم شیخ نمیگن دلیل یا معید، در حقیقت از سیاق عبارتشون تأیید استفاده میشه. ما که با صراحت گفتیم معیده به خاطر این است که این ضروری بین همه فقها است که فسخ، چه فسخ قولی چه فسخ فعلی، کافی است. خب اینجا لا محاله رد سمن مصداق فسخ فعلی است، اصلا نیاز به دلیل نخواهیم داشت. الامر الثالث قیل ظاهر الاصحاب، امر سوم این است که گفته شده ظاهر قول اصحاب بنا ان علی ما تقدم، بنابر اون چیزی که گذشت، من ان رد الثمن فی هذا البيع عندهم مقدمه لفسخ البايع، اینو ما شاهد برای قول اول گرفتیم. ما دقت کنید، بنابر اون چیزی که گذشت از این که رد الثمن در این بیع الخيار در نزد اصحاب مقدمه فسخ بایع است، علما تعبیر میکنن وقتی رد ثمن انجام شد مقدمه فسخ بیع انجام شده، این مطلب دلالت میکند بر این که انه لا یکفی مجرد رد فی الفسخ، مجرد رد در فسخ بیع الخیار و بیع شرط کافی نیست، باید بعد از اینکه بایع ثمن رو رد کرد فسختو هم بگوید. و صرح به فی الدروس و غیره، در کتاب دروس و غیر دروس علما تصریح به این مسئله کردن که بعد از رد ثمن فسختو هم لازمه. و لعل وارد میشوند ادله قول اول رو بیان کنند، ابتدا دو تا دلیلشون رو بیان میکنند، بعد در ضمن این دوتا دلیل مرحوم شیخ وارد میشن قول خودشون رو بیان میکنن و در حقیقت قول اول رو رد میکنن، دوباره برمیگردن دلیل سوم قول اول رو بیان میکنن، دلیل سوم رو هم ردش میکنن، بعدن شاهدهای قول خودشون رو بیان میکنن، که ما با یه ترتیب خاص اینا رو بیان کردیم با ترتیب منطقی به نظرمون. و لعل منشأ الظهور، شاید منشأ ظهور این که رد کافی نیست و فسخت و گفتن لازمه سه تا دلیله. دلیل اول، ان هذا القسم فرد من خيار الشرط، این بیع شرط بیع الخيار فردی از اقسام خيار شرط است با یک قید زائد، ما اعتبار شيء زائد علی، با یک قید زائدی بر اون خيار شرط، و هو رد الثمن، که در ضمن عقد قید شده رد ثمن هم باید بشه تا خیار وجود داشته باشه. خب بسیار خوب، پس این فرد فردی از افراد خیار شرط است، در خیار شرط فسخت و لازمه، باید فسخ قولی یا فسخ فعلی باشد، اینجا هم پس نیاز به فسخت و گفتن داریم. این یک دلیل. دلیل دوم، لعلل ذالک ایزن، علت آوردن علما این لزوم فسخ رو نیز به این دلیل دوم، این که فسخت و گفتن بعد از رد لازمه، دلیل دوم این براش آوردن. دلیل دوم اینه، به ان رد من حیث هو لا یدل علی الفسخ اصلا، رد من حیث هو دلالت بر فسخ نمی کنه. بایع بیاد یه میلیون تومان پول به مشتری بده، این عمل دلالت نمی کنه بر این که بایع میخواد بیع و فسخ کنه، منزلشو تحویل بگیره. چون میگن دلالت بر این مسئله نمی کنه، پس گفتن فسخت و لازمه. مرحوم شیخ میفرمان و هو حسن ما عدم الدلاله، این احتمال این قول حسن است با عدم دلالت. دقت کنید، اگر گفتیم ما که این رد ثمن دلالت بر فسخ نمی کنه، خب این قول خوبه، باید بگیم آقا فسختو هم لازمه. اما لو فرضت دلاله عرفن، اما اگر فرض کردیم دلالت رو عرفن، فرض کردیم که این رد ثمن دلالت بر فسخ میکنه عرفن، یعنی عرف میگوید وقتی این بایه رفته به زحمت پول رو تهیه کرده، برداشته آورده در خانه مشتری، به زور پول رو میخواد به دست مشتری تحویل بده، معناش اینه که منزلشو میخواد، پس این فسخ فعلی است. اما لو فرضت دلاله عرفن، اما اگر فرض شد دلالت این رد ثمن در فسخ عرفن، حالا عرفن دلالت بر فسخ کنه به یکی از این دو طریق از خارج گفتیم، یا به این که بگیم رد ثمن با زبان بی زبانی یعنی تملیک میکنه ثمن رو به این مشتری تا اینکه مشتری هم خانه‌شو به او تملیک کنه، یا نه از اول که ثمن رو تحویل او میدهد در حقیقت تملک میکنه مبیع رو، به هر شکلی باشه خلاصه عرفن دلالت میکنه بر اینکه به این بی راضی نیست و این بی رو فسخ شده میداند. اما به یب همه منه، اما به یب همه منه، یا به این که فهمیده می شود از این رد ثمن کون این رد ثمن تملیک ثمن است از مشتری، یعنی تملیک ثمن است به مشتری، لیتملک منه المبی، تا این که تملک شود از طرف این بایع مبی بر وجه معاطات، بر وجه معاطات یعنی به زبان بی زبانی، یعنی بدون قول پول رو که تحویل میده معناش اینه پول رو تملیک میکنه به او تا اینکه ثمن رو تملک کنه. و اما بن یدل رد به نفسه علی الرضا، یا نه رد به نفسه دال بر رضاست از اول به قول المبیع ملکن له، اعلام رضایت میکنه مبیع ملک این آقا بشه و ثمن ملک مشتری بشه. اگر رد ثمن خلاصه دلالت میکند بر اینکه مبیع رو دوباره میخواد تملیک کنه، تملک کنه، منزلش رو دوباره تحویل بگیره، این فسخ فعلی است. فلا وجه لعدم الکفایه، دیگه وجهی نیست برای اینکه بگیم این رد ثمن کافی نیست، نیاز به فسخ تو گفتن داره، مخصوصا با وجود دو تا شاهد. شاهد اول مع اعترافهم بله به تحقق الفسخ فی ما هو اخفا من ذلک دلالتن، با اینکه علما اعتراف میکنن به اینکه فسخ محقق میشود در اون فعلی که اون فعل مخفی تر است از این رد ثمن از حیث دلالت بر فسخ. علما خودشون میگن بعضی از افعال رو مثال میزنن که میگن به بعضی از افعال فسخ محقق میشه با اینکه اون فعل دلالتش بر فسخ اخفا و پایین‌تر از دلالت رد ثمن است، که ما از خارج توضیح دادیم. زید کتاب خودش رو به عمرو فروخت، سه روز برای خودش خیار شرط قرار داد، فردا دوباره آگهی زد برای بیع کتابش. علما میگن این در معرض قرار دادن دوباره کتابش رو برای فروش، این فعل معناش اینه که بیع قبلی رو فسخ کرده. خب وقتی اون فعل معناش فسخ بیع است، اینجا که از اول شرط کرده به طرف گفته آقا اگه 1,000,000 تومان پول آوردم بهت دادم خونه مال من، خب حالا عرف واقعا چه میفهمه از این که بایه اومده پول رو در خانه مشتری آورده گفته بفرماییم پول؟ یعنی چی بفرماییم پول؟ خب عرف میگه معناش اینه که منزلش رو میخواد، یعنی این عمل فسخ شده. بسیار خوب، این شاهد اول برای قول خودشون. دوباره وارد میشن دلیل سوم قول اول رو بیان میکنن و ما قیله اون چی که گفته شده که دلیل سوم برای قول اوله، من ان الرد يدل على اراده الفسخ، رد ثمن دلالت میکند بر اراده فسخ. اینکه این بایه پول آورده پیش مشتری معناش اینه که میخواد بیع رو فسخ کنه، ولی اراده غیر المراد، و اراده غیر از مراد و فسخ است، اراده فسخ غیر از خود فسخ است. پس رد ثمن یعنی اراده فسخ، هنوز فسخ محقق نشده نیاز به فسخ تو داره. ففیه اشکالش اینه، مرحوم شیخ میفرماید ان المدعا دلالته، مدعای ما این است که این رد ثمن دلالت میکند بر این که بایه میخواد مبیع رو ملک خودش قرار بده، ثمن رو ملک مشتری قرار بده، اینم فسخ فعلیش. در فسخ فعلی بیشتر از این نیاز نداریم. فیه ان المدعا دلالته، اشکال این دلیل سوم این است که مدعای ما دلالت این فعل است که رد ثمن باشه، علا اراده کون المبیع ملکن له، بایه میخواد مبیع رو دوباره ملک خودش قرار بده و ثمن رو ملک مشتری قرار بده، و همین اراده در فسخ کافی است. ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی از ید من هازا، در فسخ فعلی بیشتر از این نیازی نیست. همین که بایه به یه زبانی بفهماند که آمده مبیع رو تملک بکنه معناش فسخ بیع است. دوباره وارد میشن فی وجوب رد المبیع، در بعضی از نسخه رد بیع غلطه، فی وجوب رد المبیع، با اینکه ظاهر اخبار کفایت رد ثمن است در وجوب رد مبیع، بعضی از اخبار میگفت به مجردی که طرف ثمن رو رد کرد مبیع رو بهش رد کن، دیگه امام نفرمودن صبر کن منتظر باش، ثمن رو که رد کرد وقتی فسختو گفت دوباره مبیع رو بهش رد کن، نه خیر، معلوم میشه فسختوی لازم نیست. با اینکه ظاهر اخبار کفایت رد است در وجوب رد مبیع، بل قد عرفت در روایت معاویه ابن میسره حصول تملک المبیع به رد ثمن، امام در اون روایت تصریح کردن تا ثمن رو رد کرد مبیع ملک خودش میشه، پس بنابراین فسختو لازم نیست. فیحمل علا تحقق الفسخ الفعلی به، پس حمل میشود بر تحقق فسخ فعلی به رد ثمن، رد ثمن فسخ فعلیست، به مجرد رد ثمن در حقیقت مبیع ملک او خواهد شد. الامر الرابع یسقط هذا الخيار به اسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين. امر چهارم،
در این است که مسقطات بیع الخیار چند تاست و به عبارت اخرى در این امر میخوان به این سوال پاسخ بدن که اگر پس از انجام بیع الخیار بایع خواست حق خودش رو اثبات کنه، به چه طریق میتواند حق خیارش رو ساقط کنه؟ شیخ انصاری اینجا سه طریقه رو متعرض میشن و در رابطه با این سه طریقه بحث میکنه. طریق اول این است که میفرمایند بعد از انجام عقد بایع بگوید اسقط تو حقی، حق خیار رو ساقط کرد. آیا با این گفته بعد از عقد حق بایع ساقط می شود یا نه؟ شیخ انصاری می فرمایند ما گفته بودیم در بیع الخیار 5 احتمال بود، الان طبق 2 احتمال، یعنی احتمال اول و دوم، ما این مورد رو بررسی میکنیم. احتمال دوم در اونجا این بود که با خواندن عقد حق خیار برای بایع ثابت است، وقتی ثمن رو رد کرد میتواند این حقش رو اعمال کنه. پس از لحظه عقد حق خیار برای بایع ثابت بوده. طبق این احتمال هیچ محذوری نداره، پس از عقد بایع حقی که براش ثابت شده بیاد اسقاط کنه، هیچ مشکلی نه، چون هر ذی حقی میتونه حقشو اسقاط کنه. کلام در این است که اگر ما بیع الخیار رو از قسم اول دانستیم، یعنی گفتیم تا عقد خونده شد بایع خیار نداره. وقتی سمن رو رد کرد، حق خیار برای بایع پیدا می شود. طبق این احتمال اگر پس از عقد بایع بگوید اسقطت حقی، آیا این اسقاط حق خیار رو صادق میکنه یا نه؟ خب اینجا آیون نظر بده. بله بله میشه حقی نداره تا بگه اسقط بده. پس دیگه احتمال اول باطل هستن از ریشه. پس دیگه این اشکال اونجا باید بشه. اینجا فرض میکنیم طبق احتمال اول، یعنی فرض میکنیم احتمال اول درسته، یعنی فرض میکنیم خیار بعد از رد سمن میاد، این دیگه درست. با یکی فرض درسته، حالا چجوری میشه بس؟ این بحث در کجا گذشت؟ یک جایی بحث خوندیم که یک کسی گفته بود بعضی از حنفیه مطابق با قول شما گفته بودن سقوط فرع و سقوطه. بعد مرحوم شیخ جواب دادن گفتن سقوط تعلیقیه، چنینه چنانه. خواهیم بگیم مطالب با هم ارتباط داره. بسیار حالا دقت کنید، در این صورت مرحوم شیخ می فرمایند در مسئله دو احتمال است. قبل از بیان احتمال اول یه مقدمه رو اشاره می کنیم دیگه ظاهرن به اصل مطلب هم نمی رسیم. مقدمه این است که در باب خیار حیوان ما خواندیم که در مبدأ خیار حیوان و خیار شرط بین علما اختلاف است. بعضی می گفتن مبدأ خیار حیوان و خیار شرط از لحظه عقد است. برخی از علما می گفتن مبدأ این دو خیار از لحظه تفرق است. وقتی از مجلس عقد متفرق شدن خیار حیوان و خیار شرط دارد. مرحوم علامه هلی فرموده است اگر مبدأ خیار حیوان لحظه تفرق باشه، کسی نمیتونه بعد از عقد و قبل از تفرق خیار حیوان رو ساقط کنه، چون هنوز خیار حیوان ثابت نشده است که بتوان بعد از عقد این خیار حیوان رو ساقط کرد. این مقدمه بحث که در بحث خیار حیوان بهش اشاره شده. حالا دو قول و تفسیر